بسم الله الرحمن الرحیم.
برابر مباحثی که در دو جلسه قبل مطرح شد، بنا شد ما دین رو در سه بخش بهش نگاه بکنیم. یکی بخش عقاید، جهانبینی، آن چیزی که باید بشناسیم و بهش ایمان بیاریم. در این بخش خب از خداشناسی گرفته تا اعتقاد به اولیاء خدا تا معاد تا بسیاری از معارف دیگه در جامعه ما به قدر کافی منتشر شده، معارف لازم. بخش احکام و دستورات الهی هم هست که احکام و دستورات برجسته الهی مشهورن و همه ما اونها رو میشناسیم، چه اخلاقیات، چه امور فقهی، چه زندگی فردی، چه آنچه که مربوط به زندگی اجتماعی است، ولی نکات برجستش رو همه ما میشناسیم. مثلا جهاد رو میشناسیم، شهادت رو میشناسیم، ولایت به معنای مدیریت جامعه رو میشناسیم، بهش اعتقاد داریم و خیلی از این امور. اما بخش دیگری که دین رو باید در اون بخش هم ما ملاحظه بکنیم، امتحانات الهی است، موقعیتی است که ما درش قرار میگیریم، ما به عنوان فرد و ما به عنوان جامعه. این هم بخشی از دینشناسی میتونه محسوب بشه که من الان مصداقاً در چه وضعیتی هستم و کدام یک از آن تکالیف بیشتر متوجه منه. و حتی یه تکلیفی ممکنه متوجه من باشه که به صورت برجسته اونجا نوشته نشده، ولی من خیلی باید بهش متعهد باشم. مثلا یک فردی در یک جایی قرار میگیره، یه دفعه توجه به همسایه میشه مسئله حیاتی او و بعد توجه نکنه میره جهنم، مثل اون عالم بنی اسرائیل یا عابد بنی اسرائیل که داشت نماز میخوند، جلوی او یه مرغی رو داشتن بچه ها با شکنجه میکشتن، میخواست نمازش رو قطع کنه، گفت حالا مرغ باید ذبح بشه دیگه، حالا اینا بد جوری دارن نفلش میکنن، نمازم رو بخونم. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماد همون موقع از شدت غضب الهی در واقع زمین باز شد و او رو بلعید و فرمود تا همین الان که من با شما صحبت میکنم اون در عذاب داره غرق میشه. حالا ما بیایم الان به صورت برجسته بگیم مراقبت کردن از مرغ سر نماز یکی از احکام الهیه، هیچ کسی اینو نمیگه. اون بنده خدا تو اون موقعیت قرار گرفته بود، یه دفعه جان یک مرغ اهمیت پیدا کرده بود نسبت به نمازش. به طور کلی به حیوانات خوش رفتاری کنید، اینا مطرحه، غریبه نیست این حرف ها برای ما، ولی به صورت خاص یه دفعه تو اون لحظه این شد همه هستی و حیاتش. خب در این باره چون وقت خیلی کم هست، من 10 دقیقه بحث رو جمع بکنم. خیلی مفصل میشه صحبت کرد. ما در زندگی فردیمون امیدوارم امتحانات شخصی خودمون رو شناسایی بکنیم و در اون امتحانات بدونیم که هر لحظه چه باید بکنیم. اینجا حتی به ما میگن زیاد به مشاوره ها هم گوش نده، آخر خودتی که باید تعیین کنی. گاهی خدا به عقل تو یا به قلب تو چیزهایی رو الهام میکنه که دیگران ممکنه متوجه نباشن، با ملاک های عمومی بخوان نظر بدن. آقا من کارشناسی رو خوندم، میخوام کارشناسی ارشد، این دو تا رشته رو انتخاب کنم، یکیشو مامانم تاکید میکنه برو حتما، یکیشو بابام تاکید میکنه، الان چیکار کنم؟ بعد 3-4 تا پارامتر دیگر هم میاره وسط، لحظه تصمیم گیریه. خب به این سادگی از احکام شرعی شما نمیتونی در بیاری به صورت برجسته. یکیش که شغل حرام نیست که بگی خب اون حرامه میذاریم کنار، یکی شغل حلال بگی خب این حلاله، واجبه من شغل داشته باشم، میریم به این سمت. وقت تو همون لحظه تصمیم گیری یه دفعه یه ملاحظاتی رو در نظر نمیگیری و تصمیم میگیری و بعد برکت، نور از زندگی میره، چه بسا گرفتاری های فراوانی هم پدید بیاد. این هم جزء دینه که که ما بدونیم در چه امتحانی الان به سر میبریم. البته دشوار، سخت، بصیرت میخواد، بصیرت در اصل تقوا به دست میاد، فرقان میخواد، بینش جدا کننده حق از باطل میخواد، زمان شناسی میخواد، یه اشرافی به عموم احکام اسلامی میخواد، مشورت هم مفیده، استخاره هم شاید گاهی از اوقات نجات بده، ولی گاهی از اوقات واقعا ما یکی از امتحاناتمون همینه که تشخیص بدیم الان ما چیکار کنیم. و اگه غرق هوای نفس باشیم تشخیصمون مخدوش خواهد بود و بعد تصمیم غلط خواهیم گرفت و بعد هی خودمون هم توجیه میکنیم. حالا این در بخش زندگی فردی. در بخش زندگی اجتماعی چی؟ اونم همینطوره، اونم باید تشخیص بدیم. حالا ما وعده کردیم این جلسه در مورد این اجتماعی که این جامعه‌ای که داریم مشترک دیگه، من مسائل شخصی شما رو نمیدونم، شما هم مسائل شخصی من رو نمیدونی، هر کدوم باید بریم گرفتاری خودمون رو بریم دنبالش که برطرف بکنیم، ولی مسئله اجتماعیمون که دیگه مشترکه، ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم. بفرمایید که ما از نظر اجتماعی تو از چه موقعیتی هستیم الان؟ به این معنا که مهمترین امتحان الهی الان از ما چیه؟ صدقه دادن، کار خیر انجام دادن، یا صادقانه هر کسی هر کجا هست کار بکند، مطالبه گری و افشاگری، مراقبت کردن از رفتار مسئولان که مبادا خطا بکنن، جان دادن در راه خدا. خب خیلی دستورات متعددی ممکنه الان توی جامعه مطرح باشه که واقعا هر کدومشون هم مفیدن، لازمن. هر کدوم از این مطالبی که من عرض کردم میتونید شما یک کدومش رو حذف کنید، ولی واقعا بین همینها یا از اینها بیرون چه مسئله ایست که مسئله اصلی امروز جامعه ماست و جامعه ما باید در اون جهت رشد کنه و اتفاقا نقص جدی داره. دیگه چرا این امتحان امتحان زمانی ماست؟ این البته تشخیص نارسای بنده است، شما خودتون هم برید مطالعه بکنید و ببینید چرا اینجوری شده و این چه اهمیتی داره برای دین که ما رو در این امتحان قرار داده و ما رو در این موضوع میخواد رشد بده. بحث مفصلی داره که دیگه چون وقت نیست ازش میگذریم. ما در امتحان زندگی جمعی به ویژه در عرصه اقتصادی هستیم. ما در معرض امتحان تولید ثروت به صورت گروهی و متعاونانه و اساساً رونق تولید هستیم. ما در عرصه‌ای هستیم که بیشترین امتحانی که از ما الان داره گرفته میشه این است که دولت و ملت فرقی نمی‌کنه، چقدر بتوانند این حکمرانی را به صورتی مردمی و مردم سالار به معنای حقیقی کلمه در بیارن. ما الان یه گوشه ای از این امتحانمون کوچک کردن دولته. فقط پاک بودن دولت مطرح نیست. دولت کوچک نباشه، اگر الان هم پاک باشه ناپاک خواهد شد، چون محل رانت. ما الان در معرض امتحانی هستیم که باید قوانین مجلس شورای اسلامی آنچه که تا کنون تصویب شده خیلی هاش اصلاح بشه و آنچه که من بعد باید قانونگذاری بشه با این توجه باشه که کار بیاد دست مردم. مردم نه به صورت انفرادی که بشه نظام لیبرالی یا نئولیبرال، بلکه مردم به صورت متعاونانه و دست جمعی. موانع قانونی باید برطرف بشه، ولی رفقا موانع قانونی بگیرم برطرف شد، فرهنگش نیست. از اول انقلاب تا حالا تعاونی ها 5% اقتصاد رو بیشتر تشکیل ندادن، به خودشون اختصاص ندادن، تازه اگه واقعا این رقم درست باشه، میگن حقیقی نیست، در حالی که 25% تو قانون اساسی نوشته شده که سهم اقتصاد باید اختصاص پیدا کنه به تعاونی. فرهنگشو نداریم ما. الان به اوج حساسیت رسیده، حالا ممکنه زمان جنگ وقت پرداختن به اینجور مسائل نبود یا در زمانهای دیگر. ما الان در زمانی هستیم که مرز درگیریمون در اقتصاده. جهاد امروز جهاد اقتصادی، اینو که رهبری فرمودن. خب در اقتصاد میخوایم به کجا برسیم؟ به اقتصاد مقاومتی. یکی از عوامل تعیین کننده تکلیف یا موقعیت امتحان چیه؟ رهبر جامعه است، درسته؟ ولایت اصلا شأنش همینه که بگه الان وقت چیه. بعد در اقتصاد مقاومتی مهمترین رکن انصافا مردمی شدن این اقتصاده. مردمی شدن یعنی نه دولتی بودن، یعنی دولتی بودن باید کاهش پیدا کنه. بعد مردمی بخواد بشه اقتصاد، یا باید بریم به سمت نظام‌های سرمایه‌داری غرب. مردم یعنی بخش خصوصی، بخش خصوصی یعنی به دست ثروتمندا، فقرا دوباره سر جای خودشون میمونن و بعد به اونا صدقه بدن ثروتمندا، نگاهی که خیلی ها داشتن تا حالا. اگر بخواد مردمی به معنای واقعی کلمه بشه، مردم باید دور هم دیگه جمع بشن، بلد بشن با هم کار اقتصادی بکنن. حالا این امتحان همه است، فکر میکنم هیئت ها با هم دیگه جمع بشن، تعاونی تشکیل بدن، کار اقتصادی بکنن. آقا رفاقت هیئتی ها به هم میخوره، بحث پول به میون میاد. وقتی رفاقت به هم نخورد، بحث پول به میون اومد، درسته؟ اینجا امتحان ایمانه. مسجدی ها با هم دیگه جمع بشن، یه تعاونی را بندازن، 10 تا تعاونی را بندازن، چون با هم دیگه اطمینان دارن دیگه. آقا یکیشون ناتو در میاد، اطمینان ها سلب میشه. اگر یکی ناتو در اومد و ایمان و اعتماد افراد مسجدی به هم سلب نشد، درسته؟ باید امتحان بشه دیگه. چجوری باید امتحان بشه؟ هر کدوم از ما از تعاونی مصرف که دیگه حداقل نیست که باید شروع کنیم. شما اگر میخواید این مالها و مجموعه های عظیم در واقع مربوط به امور مصرفی مردم، تولید کننده هم نیستن، یک تاجرانی رو بسیار پولدار نکنن و یک فقیرانی رو بیشتر فقیرتر، تعاونی مصرف را بندازه، کاری نداره، همتشو نداریم، حالشو نداریم. تعاونی مصرف برای 10 میلیون نفر میتونه چقدر احیانا قیمت ها رو کاهش بده، به صورت های منطقه‌ای میتونه چیکار کنه. تعاونی های روستایی میتونه چقدر دست دلال ها رو قطع کنه. میخواییم مردمی بشه دیگه، نه سرمایه داری، نظام سرمایه داری. مالکیت خصوصی رو نمیخواییم نفی کنیم. ببینید امتحان ماهیتش اینه، مالکیت خصوصی نفی نمیشه، مالکیت شخصی محفوظ، ولی اشخاص حاضرن با هم کار کنن. این اون راز اقتصاد اسلامیه، راز نجات اقتصاد ما، راز تربیت نفوس مستعد برای ظهور حضرته. مطلبش رو هم بنده عرض نکردم، تو روایت ها اومده که یارانی که مقدم ساز ظهور هستن اینجوری هستن، حاضرن پول و دارایی های خودشون رو به اشتراک بگذارن. اینو ما نگفتیم. الان هم به اقتصاد نگاه کنیم، منهای دین همینه چارش. یا باید کشور ماویستی بشه مثل چین، اگرچه اونها از خیلی از تعلیمات ماو فاصله گرفتن، ولی حکومتشون یک حکومت آزاد نیست، احزابی ندارن، نمیدونم تصمیم گیرا مشخص کیا هستن، یه نوع دیکتاتوری خاصی اونجا حاکمه، دیکتاتوری حزبی. یا باید کشور ما اینجوری بشه که نه صحیحه نه ممکن، نه مطلوبه نه ممکن. یا باید رها کنیم مثل غرب بشه، چند میلیون کارتون خواب ولو مهندس، که ما اصلا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، نه ممکنه نه مطلوب. یا باید مثل بعضی از کشورهایی باشیم که به ظاهر پیشرفت دارن، ولی پیشرفتشون 100% وابسته است به قدرت ها. قدرت ها اگه یه لحظه پشتشون رو خالی کنن با مغز زمین میفتن. به پیشرفت برسیم، اما پیشرفتی که ناپایداره. حالا خیلی از کشورهای اطراف ما تا کشورهای شرقی که این مثالشو میزنن، اینا همه همینطوری هن. پیشرفتایی دارن اما پیشرفتاشون پایدار نیست، بستگی داره این که قدرت ها از پشتیبانی اینها دست بردارن و خب این چیزی زمین میخورن. تو کشورهای اروپایی هم بعضیشون همینطوری هست. حالا نمیشه ما اونجوری پیشرفت کنیم ناپایدار ولی قدرت ها پشتمون باشن. ما به دلایل زیادی نمیتونیم این کار رو بکنیم، نه به دلیل دینی، به دلیل ناممکن بودنش برای موقعیت سوق‌الجیشی و موقعیت ژئوپلیتیک، موقعیت خاصی که تو جهان داره سرزمین ایران. اگه دستشون و زورشون به ما برسه ما رو نابود میکنن، نمیذارن ما مثل ترکیه نفس بکشیم، نمیذارن مثل دبی بشیم، چون اینجا فرق میکنه. حالا دیگه در این باره حتما شما توجهاتی دارید. حتی نمیذارن ما مثل ژاپن بشیم، مثل کره جنوبی هم اجازه نمیدن بشیم. اونها کشورهایی هستن که دم غربی ها رو دیدن، با غربی ها بستن، بهشون اجازه دادن یه پیشرفت محدودی در برخی از عرصه ها داشته باشن، ولی این پیشرفت ها به شدت چکننده و میشه از تجربیات خوبشون استفاده کرد اما توأم با استقلال. به ما این اجازه رو نمیدن، کما اینکه شما میبینید به افغانستان اجازه رو نمیدن، به عراق این اجازه رو نمیدن، به سوریه این اجازه رو نمیدن، به لبنان این اجازه رو نمیدن، به یمن این اجازه رو نمیدن. شما بگوین یمن اگر بیاد بگه آقا منم مثل عربستان با شما میبندم، بهش اجازه میدن؟ تو فقر و فلاکت و محرومیت و نابودی مردمشو نگه میدارن، کما اینکه تا حالا تا همین چند وقت پیش خب اینا دولتشون وابسته بود دیگه، در نهایت محرومیت به سر میبردن. مردم از شدت این محرومیت ها اساساً قیام کردن. به بعضیا که براشون از نظر موقعیتی، از نظر منابع، از خیلی از جهات ضرر نداشته باشه و قابل کنترل باشه اجازه میدن، به بعضیا اجازه نمیدن. به مصر هیچ وقت اجازه نمیدن، به پاکستان هیچ وقت اجازه رشد نمیدن. ببینید اینا مسائلی است که تو جهان، ما اگه بخوایم تو نظام ارباب رعیتی جهان وارد بشیم ما جزو کشورهایی هستیم که ما رو نابود خواهند کرد، کما اینکه در زمان طاغوت هم به هیچ وجه اجازه رشد به ما نمیدادن. خب انشالله ما بتونیم بریم سراغ نقطه ضعف کلیدی خودمون، یا مثلا اسمشو نقطه ضعف نمیگذارم، امتحان اصلی. این امتحان اصلی که امروز هست رشد یافته همه امتحان‌های قبلیه. ما در دفاع مقدس جزء کسانی بودیم که خدا فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. صفاً كأنهم بنيان مرصوص، اینها آنچنان کنار هم دیگه به هم فشرده هستن انگار بتونارمه هستن. حالا شما تصور بکنید ما در عرصه تولید بدون اینکه نظام کمونیستی باشه، با توجه به اینکه مالکیت خصوصی هم آزاده، اینجوری باشیم، خیلی رشده. این اون چیزیه که امام باقر علیه السلام فرمود که شیعیان در زمان ظهور از هم سود برای تجارت نمیگیرن. خیلی حرفای عجیبی تو روایات هست. چرا به این نقطه از امتحان رسیدیم؟ قابل تأمله، خیلی بحث میشه کرد، ولی نقطه ای که ما الان درش هستیم اینجاست. ببینید چی کار باید کرد. شبها صد و خورده این نفر با امیرالمومنین علی علیه السلام قرار میذاشتن حضرت رو کمک کنن، تکی تکی. اگه حضرت سیاست ورزی میخواست داشته باشه مثل سیاست مداران معمول عالم و تقوا رو زیر پا بگذاره، با هر کدومشون یه جور قرار میذاشت، بعد سر بعضی یارم یواشکی با یکی دو نفر زیر آب میکرد، در عرض سه روز قصه رو جمع کرده بود. واقعا شما هرچی مطالعه میکنید میبینید خیلی الکی کار رو از دست امیرالمومنین گرفتن، خیلی الکی. امیرالمومنین میفرماد لولا تقا لکنت ادهى الناس، اگر تقوا نبود من زیرکترین بودم، سیاستمدارترین بودم. مردم میگفتن آخه سیاستمدار بودن چه بی تقوایی توش داره. خب قرار مدار بذار جمع کن دیگه. خب مثلا من الان میگم که بی توجهی به زندگی متعاونانه معیشتی و اقتصادی بی تقواییه. یعنی چی داره میگه؟ مثلا همون قصه مرغ است. یکی از عوامل جهنم رفتن مرغه. مرغ چه اهمیتی داره؟ در جای خودش تو اون امتحان که قرار بگیره. و حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن که مردم رو جمع کنن. چند تا عملیات حضرت انجام دادن. یکی با صدای ناله ها و گریه های خودشون سعی کردن مردم رو توجهشون رو جلب کنن. صدای گریه های حضرت زهرا بلند بود، کسی توجه نکرد. عملیات دیگر بیت الاحزان بود. آمدن اصلا خیمه ای زدن جلوی چشم مردم و در اونجا شروع کردن گریه کردن. باز مردم بی توجه، کاش فقط بی توجهی کردن. آمدن بیت الاحزان رو از بین بردن. زیر آفتاب نشست فاطمه زهرا با حسنه. 40 روز صبح و شب در خانه تک تک افراد رو زدن. این هم کار دیگر بود. احدی جواب نداد. دوستانم یه روزه شرکت کنم، از در و دیوار نگن، از چی بگن؟ فاطمه فدات بشم اون وقتی که در رو به روت میبستن، میگفتن برو و تو بر میگشتی. فدای تو وقتی که توی کوچه های مدینه شروع میکردی در خانه ها رو زدن. اقدام دیگری که انجام دادن، اومدن مستقیم برای تجمع مردم در مسجد سخنرانی کردن. جلوی مردم به فاطمه زهرا توهین شد، حقش گرفته شد. دختر پیغمبر در اوج عزت برگشت رو به مردم، صدا زد مردم من دختر پیغمبر شمام، کمکم کنید. هل من ناصر ینصرنی که حسین در کربلا گفت، فاطمه در مدینه گفت. یک نفر بلند نشد فاطمه رو کمک کنه. حضرت زهرا رو کرد به قبر پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. با گریه او گریه کردن، ولی یه نامرد پیدا نشد. در واقع باید بگم یه مرد، چی بگم، یکی از اون نامردها بلند نشد دیگه. اون اقدام آخرین اقدام بود که بین در و دیوار فریادی زد که همه مردم مدینه شنیدن. مسئله فاطمه مردمه. لذا نفرمود قبر من رو از یکی دو نفر مخفی کن، یا یکی دو نفر سر نماز من نیان، بر بدن من نماز نخوانن. فرمود علی جانم میخوام احدی نیاد به نماز خواندن بر بدن من. ای نامرد مردم مدینه، من رو مخفیانه به خاک بسپار. امیرالمؤمنین تعهد کرد باشه فاطمه من، اما شب سلمان و مقداد رو خبر کرد. آقا بنا بود احدی دعوت نشن؟ نه، اینا که کسی نیستن، اینا بی غریبه نیستن. از سلمان و من اهل البیت، اینا از ما هستن. خوش به حالتون. فاطمه زهرا شما رو هم صدا زده بیاید، امروز روز رفتن منه. به مجلس فاطمه مشرف میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ببخش و بیامرز، عاقبت به خیرمون کن. در فرج مولامون تعجیل بفرما، از ما قبول کن. جامعه ما رو در ابتلاعات آخر الزمان سرفراز بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.